بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله امام الصادق علیه السلام کان فیما اوصا به رسول الله علیا یا علی انهاک عن ثلاث خصال عن ثلاث خصال عظام الحسد والحرص والکذب. در کتاب خصال شیخ صدوق در باب خصائل سگانه، خصلت‌های ستایی، یک حدیث طولانی وجود داره که پر از جمله‌های شنیدنی است. من فرصت نمی کنم تمام این حدیث رو برای شما بگم و فرصت هم نمی کنم درباره اون مقداری که میگم زیاد توضیح بدم، یعنی بنا ندارم توضیح زیادی بدم. اما یک نکته رو میخوام برای شما قبلش فقط بهش اشاره کنم و اون این که خب ببینید تا هفته آینده که ما کلاسمون رو برگزار میکنیم و من امیدوارم انشالله بتونیم گفتگویی داشته باشیم که سرمایه شب احیا برای هممون بشه، شب 19 و 21 ماه رمضان رو ما از سر میگذرم دیگه، من در خدمتتون نیستم تو این شب. و شب 19 و 21 ماه رمضان، خب شما بهتر از من میدونید، برای ما شب علی ابن ابی طالب، شبهای علی ابن ابی طالب. من گفتگوهام امروز در اطراف سوره طه که طبق به هر حال برنامه‌ای که از قدیم داشتم واقعا دیگه آخرین گفتگوها در اطراف آیه 132 امروز بیشتر متمرکز درباره علی ابن ابی طالب. و تمام تمرکزم هم روی یک نکته است، فقط روی یک نکته است و اون این که خواهرانم و برادرانم این رو بدانید که شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب خیلی بیشتر از اونی که فکرشو بکنید و بکنیم برای مسیر زندگی خودش زحمت کشید. دقیقا من از این لغت استفاده میکنم، زحمت کشیده، تلاش کرد. این نکته یه که شاید درباره شخصیت ایشون و مقام ایشون یه کمی کم مورد توجه واقع میشه. ما اغلب خیال میکنیم که علی ابن ابی طالب یک تافته جدا بافته‌ای بوده در مسیر در مقایسه با انسانهای دیگه. این حرف به یک تعبیر غلط نیست، خوب دقت کنید، این حرف غلط نیست. شاید ایشون واقعا یه تافته جدا بافته هم بوده، ولی هرچه که بوده انسان بوده و درست به این دلیل که انسان بوده مثل همه انسانها برای زندگیش، برای مسیر کمال وجودی خودش زحمت میکشیده و اتفاقا خیلی بیشتر از ما هم زحمت میکشیده. انسان بوده یعنی میتونسته اطاعت خدا رو بکنه یا نکنه، میتونسته در این مسیری که قرار گرفت، از اول جوانیش در این مسیری که قرار گرفت تا آخر عمرش میتونسته قرار بگیره یا نگیره. بله شاید از بد تولد در یه درجه ای سیر میکرده که ما حتی تصور اون درجات هم برامون کار آسونی نباشه، من اینو انکار نمی کنم. اتفاقا میخوام بگم اگر کسی فکر میکنه علی ابن ابی طالب اصلا از بد به تولد، از زمانی که مادرش او رو در کعبه به دنیا آورد، شما میدونید احدی از میان کفار، مشرکین، اهل سنت، شیعیان احدی تردید نکرده در واقعی تولد علی ابن ابی طالب، که مادر ایشون آمد نزدیک وضع حملش بود، چنگ زد به خانه کعبه، دیوار کعبه شکافت، ایشون وارد شد، دیوار بسته شد، اینو همه به چشم دیدن. بعد سعی کردن وارد خانه کعبه بشن از درش، نتونستن. رفتن ابو طالب رو خبر کردن و بقیه رو خبر کردن و گفتن بفتید اون توه. و بعد از 3 روز فرزند بغل بیرون آمد. اینقدر این موضوع در روز روشن اتفاق افتاد که احدی منکر این ماجرا نیست. من نمیدونم این خبری که میگن راسته یا دروغه. بعضیا میگن که این شکاف خانه کعبه که حتی وهابیان بالا میزنن و میگن همینه، از همینجا وارد شد، اونام اعتقاد دارن. بعضی های گزارش هایی میدن، میگن سال هاست که سعی میکنن این شکاف رو پر کنن وهابیا، سعودیا میخ میزنن، سیمان میزنن، هر بار پر میکنن این شکاف دوباره وا میشه و به همون مقداری که هست میمونه. اون گزارش که من نمیدونم راسته یا دروغ، ولی اون گزارش میگفت این شکاف کلافه کرده وهابیا رو، که هر جور تعمیرش میکنن، مرمتش میکنن، دوباره به وجود میاد و جلوی چشم همه است و جزء اعتقادات مسلمه نسبت به کعبه است. وهابی و غیر وهابی هم نمیشناسه، همه باور دارن اینو. یکی این موضوعه که اینها وهابی ها نسبت به کعبه زبانشون بسته است، و یکی بوسیدن حجره که پیامبر انقدر این کار رو در روز روشن انجام میداد که احدی در این باره منکر نیست و تردید نمی کنه که پیامبر این سنگ سیاه حجر رو می بوسید هر بار که طواف می کرد، می بوسید. و می دونید برای ما و برای اونها هم شاید، من حالا دقیقش رو نمی دونم، مستحبه و شاید هم واجبه، من الان دقیق خاطرم نیست، که طواف از کنار حجر آغاز بشه. مبدأ طواف از اونجاست. ما همینجوری سرون بنزین پایین از هر کجایی کعبه بخوایم طواف رو شروع کنیم، از هر کجا طواف بکنیم، دور اول موقعیه که از کنار حجر میگذریم، و اینها میدانن که پیامبر هر بار از کنار حجر میگذشت رو میبوسید. خودشون هم هر بار از کنار حجر میگذرن لااقل یه دستی تکون میدن براش. خواهم بگم از اون تولدش، از پیش از تولدش که مادر ایشون میگفت این بچه تو دل تو بطن من با من حرف میزنه، و بعد اون اتفاق عجیب در تولدش افتاد تا شهادتش. بله ایشون احتمالاً این جمله رو بگم شنیدنیه دیگه. شما میدانید در فضائل علی ابن ابی طالب گفتن که مریم مادر عیسی وقتی زمان وضع حملش فرا رسید، فرشته ها به او گفتن که مریم بلند شو و از بیت المقدس بیرون برو، از مسجد الاقصا بیرون برو. ولی علی ابن ابی طالب رو هنگام تولدش فرا خواندن به داخل خانه کعبه. اینا چیزای واقعا هیچ قلوبی توی این ماجرا نیست، هیچ قلوبی. میخوام بگم شاید با این حرف من بپذیرم و همه ما میپذیریم که علی ابن ابی طالب مثل یک تافته جدا بافته، مثل یک نور برتر به دنیا اومده، اما این نه تنها به این معنی نیستش که خب اون پس مسیر رشد الهی رو اتوبانی طی کرده دیگه مشکلی نداشته، کولر ماشینش هم روشن بوده و لابد ماشینش هم شاسی بلند بوده و مثلا گاز میده توی مسیر میرفته. نه خیر، او به همون مقدار که مرتبش بالاتر بوده، به همون مقدار مسیر سختری رو هم دنبال کرده، سختر به مراتب سختر. من مثال ساده بزنم، شما فکر میکنید آسانه که انسان از آینده ها خبر داشته باشه؟ از فکر میکنید این تحمل این موضوع آسونه؟ قرآن به صراحت میگه، این یه آیه قرآنه، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسوکم و ان تسألوا حين ينزل القرآن تبد لکم قد سألها یا قد سأل قوم من قبلكم، یه همچین تعبیر، فأصبحوا بها کافرین. میدونید موضوع چیه؟ موضوع اینه مسلمونا به صورت تجربی، به صورت استقرایی یه چیزی رو متوجه شده بودن به طور خیلی تجربی و اتفاقی متوجه چیزی شده بودن، و اون این که وقتی حالت وحی به پیغمبر دست میداد تا زمانی که آیات برایشون نازل بشه و ایشون به زبون بیاره اون آیات رو، خب پیامبر یه حالت سختی براشون حاصل میشد، خیلی سخت، حتی آثار فیزیولوژیکی داشت. مسلمان ها میگفتن که ما سنگینی بدن پیغمبر رو حس میکردیم وقتی اون حالت بهش دست میداد، اگه روی اسب بود اسب دیگه طاقت نمی آورد، کمرش خم میشد، یه حالت فیزیولوژیکی هم داشته و حالت های دیگه هم داشتن از نظر بدنی. حالا مسلمان ها یه نکته رو متوجه شده بودن و شدن تو اون حالت تا زمانی که این وحی به زبان ایشون بیاد، اگه یه سوال هایی از پیغمبر میپرسیدن ایشون جواب میداد، سوال های غیبی ها، سوال های غیبی، و درست هم جواب میداد. تا اینکه آیه نازل شد که مسلمان ها این کار نکنید، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسوکم و این تسألو حین ینزل القرآن تبد لکم. مسلمونا از مسائلی که اگر سوال کنید، اگر آشکار بشه براتون بدتون میاد، ناراحتتون میکنه، سوال نکنید، که اگر این چیزها رو موقع نزول حین ینزل القرآن سوال کنید بهتون گفته میشه، آشکار میشه براتون، ولی شما این کار نکنید. بعد در روایت اومده که خب اینا مثلا چه مسائلی بود، گفتن نمونه هاشو، مثلا میپرسیدن زمان مرگ من کیه، من به 40 سالگی میرسم، به 60 سالگی میرسم، نمیرسم، و جواب میگرفتن و این جواب میدیدن که درسته. از اون بدتر مثلا میپرسیدن من حلال زاده هستم، تو اون عربستان خرطوخل که شما میدونید چجوری بوده دیگه، جواب میداد پیامبر بهشون تو اون حالتی که تو اون ارتباطی که با مراتب بالاتر داشت. بعد قرآن میگه این کار نکنید، قبل از شما در زمان انبیاء یک کسانی این کارو کردن، فاصبحوا بها کافرین، به کل ماجرا کافر شدن. برای چی سوال میکنید چیزایی که دونستنش هیچ فایده ای برای شما نداره، لزومی نداره شما این چیزا رو بدونید. من میخوام بگم مسئله فقط این نیست که لزومی نداره، اصلا تحملشو ندارید. شما فکر میکنید تحملشو دارید بدونید کی کشته خواهید شد، کی از این دنیا خواهید رفت و چه جوری؟ از نظر فلسفی این امکان پذیره. اگر با عوالمی بالایی که محیط هستند به این مرتبه از هستی و مرتبه هستی محاط اونهاست شما متصل بشید، مثل خداوند که ورای زمان قرار داره، شما هم به طور مقطعی میتونید نسبت به بعضی مسائل ورای زمان قرار بگیرید، حتی نسبت به خودتون. ولی یه لحظه تصور کنید اصلا این اصلا تحمل پذیر این برای شما؟ ما یه خواب بد میبینیم نمیدونیم چیکار بکنیم، آشفته میشیم، دور اتاق قدم میزنیم، چه خوابی من نهارا خواب دیدیم، معلوم نیست، شاید شکممون هم سنگین بوده، ما تحمل خواب نداریم خیلی وقتا. و فکر میکنید زندگی چگونه خواهد بود، زندگی کسی که میداند چگونه و توسط چه کسی کشته خواهد شد. اصلا این زندگی آسان است، قابل تحمل است. در احوالات علی ابن ابی طالب اومده با ابن ملجم گاهی شوخی میکرد. ابن ملجم از سردارانش بود، از یارانش بود، در رکاب علی جنگیده بود، در صفین در رکاب علی جنگیده بود. گاهی که ابن ملجم بیمار بود علی شخصا تیمارش میکرد. خب علی خیلی هم شوخ بود، علی ابن ابی طالب خیلی شوخ بود. شما بارها گفتم براتون به همین بهانه، یکی از بهانه هایی که آوردن که علی به درد خلافت نمیخوره اینه که این وقتی پای همه چی شوخی میگیره، یه وقتایی خیلی شوخی میکرد. این هم نشانه اون مرتبه بلندشه. از یه جای دیگه به این دنیا نگاه میکرد، ولی کاری ندارم. به ابن ملجم میگفت من چی کار کنم که تو منو نکشی؟ بعد فکر میکردن مثل همه شوخی هاشه. ابن ملجم گاهی ناراحت بشد میگو آقا من از این شوخی بدم میاد. میخندید میگو خب باشه، ولی من چی کار کنم تو منو نکشی؟ به شوخی برگزار میکردن، چون نمیذاش که مرز شوخی و جدی و اینا بفهمن. میخوام بگم زندگی علی ابن ابی طالب ولو اینکه نسبت به ما یک تافته جدا بافته باشه، به هر حال زندگی یک انسانه و این زندگی به مراتب سخت‌تره تا زندگی ما. الان من فرصت نیست موضوع رو باز کنم، نمیخوامم توضیح بدم که چرا این زندگی به مراتب سخت‌تره. بذاریم یه وقت دیگه، یه شب 19 همی 21 همی یه وقتی در این باره بیشتر توضیح بدیم. ولی به هر حال مثال‌های ساده بزنم. یک کسی رو در نظر بگیرید، 20 ساله، یک کسی رو در نظر بگیرید 5 ساله، 10 ساله، نه 14 ساله، چه میدونم، یه نفرم در نظر 40 ساله. حالا فرض کنید یک کسی از بعد به تولد مثل یک آدم 40 ساله میفهمه. اول بپرسم سختی ها و رنج هایی که یک آدم 40 ساله در زندگی میتونه حس بکنه بیشتره یا یه سختی ها و رنج هایی که آدم 14 ساله حس میکنه؟ مطمئنن رنج های آدم 40 ساله. اصلا چیزایی میفهمه که نمیفهمه، دانایی هایی داره که اصلا نداره. آیا کسی میتونه بگه وقتی به 40 سالگی رسیدیم دیگه زندگی آسونتر میشه از 14 سالگی؟ نه، اتفاقا به مراتب سخت‌تر میشه. واسه همینه که احتمالاً در روایات آمده که از 40 سالگی به بعد مستحب به انسان عصا دست بگیره. و آقای خامنه‌ای یه وقتی میگفتن که به نظر من معنی این روایت اینه که 40 سالگی به بعد انسان اگر سقوط کنه دیگه به سختی میتونه بلند شه، باید مراقب باشه دیگه سقوط نکنه. دیگه بچه نیست که بخوری زمین راحت بلند شی. روح شما، معنویتش، 40 سالگی بعد دیگه جوون نیستی. ان الله یحب الشاب الطائب، مثلا همینش، خدا جوان توبه کار رو خیلی دوست داره ولی پیر توبه کار رو خیلی دوست داره، اگرچه خداوند یحب التوابین به طور کلی، ولی جوانی یه آوانس‌هایی داره، یه ارفاق‌هایی داره. اصلا همون نفهمی جوانی خودش کلی کمکت میکنه، نمیفهمی، شعورت نمیرسه. بزرگتر که میشی مسائل فرق میکنه. بله علی ابن ابی طالب شاید از بد به تولد مثل 40 سالگی ما، مثل 50 سالگی ما، اصلا مثل بعد از مرگ ما بود، ولی انسان بود و این یعنی زندگی برای او به مراتب سخت‌تر. حالا من حتی از این مقدمه ای هم که گفتم برای شما صرف نظر می کنم. میخوام بگم به زندگی علی ابن ابی طالب گاهی از این زاویه‌ای که من الان دارم بهش اشاره میکنم هم نگاه بکنید. ببینید او چقدر زحمت میکشیده تو زندگیش، زحمت میکشیده، زحمتی که ما میتونیم بکشیم، میتونیم و نمیکشیم. مثال ساده بزنم، چشم، همین الان مثال ساده میزنم، مثال آشکار و مشهور میزنم براتون. رامی میگه پیامبر در ماه شعبان یک جارچی رو صدا میزد در مدینه جار بزنه، یعنی واقع تو تلویزیون اعلام میکرد که ایها الناس این ماه شعبان ماه منه، هر کس در این ماه به خاطر محبت من روزه بگیره مثلا ثواب چنین و چنانه و این کارو بکنید. علی ابن ابی طالب خودش میگه، میگه از زمانی که شنیدم جارچی پیغمبر، نه حتی خود پیغمبر، جارچی پیغمبر این ندا رو داد، حتی یک روز از روزه های ماه شعبان از من قضا نشد. تمام ماه شعبان رو روزه میگرفتم و بعد میگه انشالله تا عمر دارم قضا نخواهد. در اون گرمای عربستان ماه رمضان که هیچ، تمام ماه شعبان رو علی ابن ابی طالب روزه می گرفت و ای بسا تمام ماه رجب رو هم. خب این کار از دست همه ما برمیاد، این که دیگه آپولو هوا کردن نیست، فیل هوا کردن هم نیست، یک کار بسیار بسیار تعریف شده و روتینه. بعضی هم کردن این کارو، از میان ما، از میان انسان‌هایی که میشناسید، از این کارا کردن. من میشناسم کسی که همیشه همه ماه رجب رو روزه میگرفت، من میشناسم. این که کار عجیبی نیست، روزه گرفتن دیگه. علی ابن ابی طالب این کارو میکرد، یعنی زحمت میکشید. روزه کار سختی نیست، کار آسونی نیست، اونم تو اون گرمای عربستان کار آسونیه؟ این کارو میکرد. در احوالات علی ابن ابی طالب آمده که ایشون گویا در همین ماه رمضان یا در یک ماهی نمیدونم شبی 1000 رکعت نماز میخوند هر شب. برخی از بدخواهان به این موضوع تردید کرده بودن، میگفتن امکان نداره. مرحوم علامه امینی صاحب القدیر یک سال جلوی همه در نجف اشرف، جلوی چشم همه در شبهای ماه رمضان هر شب شبی 1000 رکعت نماز خوند و همه می دیدن که امینی داره این کار رو می کنه. برای که ثابت کنه این مطلب امکان پذیره، دروغ نیست، ولی این کار کرده. در شب عید فطر به نماز می ایستاد، 2 رکعت نماز می خوند، در رکعت اول 1000 قل هو الله می خوند، در رکعت دوم 1 قل هو الله. بعد سر به سجده می ذاشت، دعایی رو می خوند، دعا هست در مفاتیح. بعد سر از سجده بلند می کرد، قسم یاد می کرد که هر کسی این نماز در شب عید فطر بخونه چه و چه و چه. این کارو میکردن یه ابنم کارو 1000 قل هو الله میخوند در 2 رکعت نمازش، 1001 قل هو الله میخوند. اونم نه مثل ما که در عمل مثلا فرض بفرمایید ام داوود 100 تا قل هو الله میخواییم بخونیم، شاید 90 تا شاید تا معنی شد به ذهنمون درست نمیاد. علی چنان غرق قل هو الله میشد که شما بهتر از من میدونید، به قدری که شما شنیدید دیگه وقتی میخواستن زخمشو بند بیارن و بخیه بزنن، زخم بسیار عمیقش رو، فقط گفتن تنها راهش اینه که تو نماز این کارو بکنیم. دکتر جرأت نمیکرد، آرای دکتر بهرامی، پزشک جرأت نمی‌کرد این زخمو هم بیاره. جرأت نمی‌کرد. گفت من نمی‌تونم به این زخم دست بزنم. نشستن فکر کردن، گفتن بذار صبر می‌کنیم علی بره نماز بخونه. دکتر تو نماز علی رو ببین، وقت جرأت می‌کنی اون موقع این زخمو بند بیاری. با لوازم اون موقع. مثلا میگم دید گفت خب باشه. و بند آورد زخمو، هم آورد. داغ گذاشت اون زخم. علی اینجوری نماز میخوند. در جنگ احد که مسلمان‌ها خیلی فرار کردن، علی ابن ابی طالب میگه یه کسی اونا شایعه کردن که ما کشتیم رهبر مسلمان‌ها رو. پیامبر زخمی شده بودن، بیهوش شده بودن. علی ابن ابی طالب خودش در خاطراتش میگه من مطمئن بودم که پیغمبر نمرده چون بین کشته ها ندیدمش. با خودم گفتم لابد خدا اونو به آسمان برده چون نمیدیدمش، افتاده بود یه گوشه ای من نمیدیدمش. بعد اینو گوش کن. بعد میگه گفتم بعد از محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد از محمد زندگی میخوام چیکار؟ غلاف شمشیرمو شکستم و گفتم اینقدر می جنگم تا بمیرم. بعد ناگهان در میان زخمی ها پیغمبر رو دیدم. خب قصه شما می دونید، من این تیکشو میگم. وقتی علی ابن ابی طالب برگشتن به مدینه، میگن اینقدر زخم تو بدنش بود، تازه زره هم پوشیده بود، اینقدر زخم تو بدنش بود که با هر نفسی مثل فواره این خون می جهید بیرون از زخمای مختلفش. اصلا نمیدونستن کدوم زخمو باید مداوا کنن. بعد شمشیر انقدر قبضش خونی شده بود که از دستش جدا نمیشد. مدت‌ها با آب گرم این خونهای روی قبضه شمشیر و دست علی ابن ابی طالب رو میشست فاطمه زهرا تا کم کم این شمشیر جدا بشه از دست این زخمی. حالا این تازه قسمت جالبش نیست. بعد پیغمبر برای اینکه اونها رو بترسونه و اونا حس کنن که جنگ با مسلمان‌ها هزینه داره و نمیتونن بیان حملهشون رو ادامه بدن فردا و مثلا ماجرا رو یکسره کنن، فرداش پیامبر اعلام کرد که دوباره حمله میکنیم، هر کی میتونه دوباره با من بیاد. قضیه احد رو دارم میگم. به محض اینکه این مرد زخمی، به محض اینکه شنید پیغمبر چنین حرفی زد، اولین نفری بود که بلند شد گفت حبیبم رسول خدا میگه بریم برای جنگ. حضرت خدیجه نقل میکنه میگه یه وقتی که پیامبر به غار حرا میرفت و علی هم با او میرفت، اتفاقاتی افتاد، من نمیخوام نقل کنم. بعد میگه پیامبر برگشت خونه، علی گم شده بود تو اون کوهستان، گم شده بود. حضرت خدیجه میگه من از قیافه پیغمبر فهمیدم خیلی ناراحته، هیچی ولی نمیگفت. یه آخرش گفتم شما خیلی ناراحتید، میشه به من بگید مشکل چیه؟ گفت خدیجه علی گم شده. با طلوع آفتاب حضرت خدیجه میگه اومدم اجازه گرفتم از پیغمبر، گفتم میذارید من برم دنبالش بلکه